تقدیمتون میکنم و بیشتر از این سرتون رو درد نیارم. دوستان، بحث عفو گذشت از مسائل مهم در آیات و روایات هست که به طور مختصر حالا توضیح میدیم خدمتون. خداوند متعال به پیامبرش میفرماید فسفح الصفح الجمیل، پس به نحو شایسته ای از اونها صرف نظر کن. این تا اینجا باشه تا بخش بعدی ادامه این مبحث رو تقدیمتون کنیم. اینجا صدای اهل ایمان، شبکه رادیویی قرآن و برنامه خودتون دلارام هست. به استحصار شما خوبان میرسونیم که هنگام اذان صبح امروز با افق تهران در ساعت 4:55 خواهد بود. الانم 3:31 بام داده.
حکایت نامه.
یه روز وقتی کارمندا به اداره رسیدن، اطلاعیه رو روی تابلو اعلانات دیدن. اون اطلاعیه این بود: دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در زندگی بود درگذشت. شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه‌ای که ساعت 10 در سالن اجتماعات برگزار می شود دعوت می کنیم. ابتدا همه از این خبر ناراحت شدند، اما پس از مدتی کنجکاو شدند که بدونن مانع پیشرفت اونها در زندگیشون چه کسی بوده. اونها می خواستن هر چه زودتر اونو بشناسن. این حس کنجکاوی تقریبا همه کارمندا رو قبل از ساعت 10 به سالن اجتماعات کشوند. هرچه به ساعت 10 نزدیکتر می شد، هیجان حاضرین در سالن هم بیشتر می شد. راستی اون فرد چه کسی بود؟ رئیس اداره که از کنجکاوی کارکنان به خوبی اطلاع داشت، به اونها گفت قبل از مراسم تشییع، هر یک از کارمندا به تنهایی در تابوت رو باز کنن و اون فرد رو خوب شناسایی کنن. کارمندا در صف و به نوبت به تابوت نزدیک می شدن، اما وقتی به درون اون نگاه می کردن خشکشون می زد و زبونشون بند می اومد. درون تابوت آینه ای قرار داشت. هر کس که به درون تابوت نگاه می کرد ابتدا تصویر خودش رو در آینه می دید. کنار آینه نوشته ای با خط درشت توجه کارمندا رو به خودش معطوف. اون نوشته این بود: تنها یک نفر وجود دارد که میتواند مانع رشد شما شود. او هم کسی نیست جز خود شما. شما تنها کسی هستید که میتوانید زندگی خود را متحول کنید. شما تنها کسی هستید که میتوانید روی شادی ها، تصورات و موفقیت های خود اثرگذار باشید. شما تنها کسی هستید که می توانید به خودتان کمک کنید. باورهای محدود کننده خود را کنار بگذارید و باور کنید که شما تنها کسی هستید که مسئول زندگی خود هستید. مهمترین رابطه‌ای که در زندگی می توانید داشته باشید رابطه با خودتان است. به خود احترام بگذارید و بنای شخصیت و زندگیتان را خودتان بررسی کنید. مواظب خودتان باشید.
خیلی ممنونم که در کنار ما هستید سروران گرامی. یه بار دیگه سوال مسابقه برنامه این جلسه رو محضر مبارکتون مطرح میکنم. دوستان، در رابطه با علم خداوند کدام یک از این سه گزینه‌ای که تقدیمتون میکنم صحیح نیست؟ 1. علم خداوند هم پایان و نتیجه امور و هم فرایند انجام حوادث را در بر میگیرد. گزینه دو، علم خداوند شبیه علم کارشناس فوتبال است که نتیجه مسابقه را پیش بینی می کند. و گزینه سوم، خداوند همانطور که پایان فرایند را می بیند بر تمام اتفاقهای در طول فرایند هم شاهد و آگاه است. لطفاً گزینه‌ای که صحیح نیست رو پیمک بدید به 3100 و همراه نام و نام خانوادگیتون و اسم شهرتون. دقایق پایانی برنامه این جلسه هم قرعه کشی میکنم و یه برنده معرفی میکنم و انشالله بعد ماه مبارک جایزه‌شون رو هم تقدیمشون خواهیم کرد. انجام وظیفه میکنم و تعدادی از پیمک های پرمهر شما خوبان رو میخونم.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا.
آقا مسعود دهقانیپور، آقا مسعود دهقانیپور نوشتن گزینه 2. 916-75-71 نوشتن گزینه 2. حمید آقا از شهر بجنورد نوشتن گزینه ب درسته. پیامک بعد با سلام و آرزوی قبولی طاعات، پاسخ سوالتون گزینه ب هست. محمد بیات از تهران، علی وفایی از قم نوشتن گزینه 2. خانم فریبا سلطانی از ارومیه نوشتن که سلام و درود، 12 سحر ماه مبارک رمضان بر همگان مبارک باد، گزینه الف درسته. محمد حسین عبادی از تهران نوشته گزینه ب نادرست هست. پیامک بعد حسن رضوی از اصفهان نوشتن گزینه 2.
احلى القوافي والنشيد.
آقا اسماعیل صبوری ننوشتن از کجا گزینه 2 رو اشاره کردن. خانم فاطمه جبارپور از ارومیه نوشتن گزینه 2 نادرست هست. عبدالله کلالی از شهرستان باخرز نوشتن که گزینه ب درسته. حیامک بعد نوشتن آقای مطلب خدا قوت به شما و همکاران خوبتون در این ویژه برنامه، طاعتتون قبول، حالا لطف دارن نسبت به خدمتگزارانشون زنده باشید. و نوشتن که گزینه 2 درسته.
9216-21.
آقا محمد براتی از شهر قم نوشتن خدا قوت به شما آقای مطلب و همکارانتون، خدا بهتون عمر با عزت بده، انشاءالله زنده باشید. و نوشتن گزینه ب پاسخ سوالتون هست. خانم کبرا نوری از تهران در کنار ما هستند و لطف دارن نسبت به خدمتگزارانشون در این برنامه. پیامک بعد خانم مریم نظری افشار از تهران نوشتن جواب گزینه ب هست، گزینه 2 صحیح نیست. شهاب علی مرادی هستم از سنندج، متشکریم. پیامک بعد سلام و علیکم، خسته نباشید، عبادت هاتون قبول، گزینه 2 درسته. خانم مهری بلبل صفت از چالوس، متشکریم، گزینه ب نادرسته. حمید عبدی آشتیانی از تهران. آقا منصور پیشیان از بوشهر راننده جاده نوشتن گزینه 2. درود بر همه رانندگان بزرگوار و خدا قوت به همه این عزیزان. خانم محمدی نیا از خانسار نوشتن گزینه ب. اجازه بدید برم صفحه بعد. بله، آقای صادق عبیداوی از اهواز نوشتن گزینه الف درسته، طاعت عباداتتون قبول. پیامک بعد محسن مؤمنی از تهران جواب گزینه 2. علیرضا اکبری از تهران نوشتن گزینه اشتباه، گزینه 2 هست. ابوالفضل نظری از تهران هم گزینه 2. و آقای سلیمی از چهارمحال و بختیاری هم نوشتن گزینه ب پاسخ سوالتون هست. خیلی متشکرم. اما عرض کردم یه بخش کارشناسی داریم که اگر شنونده این بخش باشید حتما دقیق تر متوجه خواهید شد که گزینه مد نظر ما کدام گزینه است. پس در این لحظه میشنویم صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حقگو را که ایشون پژوهشگر محترم علوم قرآنی هستند و پیرامون همین سوال مسابقه برنامه این جلسه برای ما فرمایش فرمودند.
يا ربي يا ربي
معرفت حاصل کن ای جان پدر تا بیابی از خدای خود خبر.
يا ربي
دل و دلدار
انا مفتون في هوا يا ربي وما لي سوى قد ملأت دنيا ندى عميت عين لا ترى.
کارشناس حجت الاسلام دکتر محمد میثم حقگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم، سحر رمضانی شما به خیر و سلامتی. گفتگوی ما درباره آیاتی از کلام الله مجیده که به معرفی خدای متعال پرداخته. یکی از مهمترین این اوصاف صفت عالم بودن خداست، آگاهی و علم خدا که با تعابیر مختلفی در قرآن کریم مطرح شده، مثل عالم، علام، لطیف، خبیر، شهید، حکیم، سمیع و بصیر. خب علم خدا تمام عالم هستی و ذات بی منتهای خودش رو شامل میشه. ذره ای در این عالم پهناور از علم نامحدود خداوند پوشیده و پنهان نیست و همه چیز در برابر علم و دانش خدا روشن و آشکاره. آگاهی خدا بر ازل و ابد یکسانه. احاطه علمی او به میلیون ها سال گذشته و آینده مثل آگاهی او از امروزه و اصولاً با حضور او در هر مکان و هر زمان دور و نزدیک و آینده و گذشته و حال برای او تفاوتی نداره. این حقیقتی هست که از مجموعه آیات قرآن کریم استفاده میشه و تفکر در این ویژگی الهی نتیجه مؤثری در اعتقادات ما و اخلاق و رفتار ما داره. در این مجال کوتاه برخی از آیات مرتبط با علم الهی رو مورد تدبر قرار میدیم. در آیه 29 آل عمران میفرماید قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله و يعلم ما في السماوات و ما في الارض. در این آیه سخن از آگاهی خدا نسبت به نیتهای انسان هاست و همینطور اسرار تمام موجودات هستی. می فرماید بگو اگر آنچه را در سینه های شماست. سینه در قرآن کریم منظور همان جان و روح انسانه. آنچه که در سینه های شماست پنهان دارید یا آشکار کنید خدا اون رو می دونه و همینطور هر آنچه در آسمان ها و زمین است می داند. گفت الله تویی و ز دلم آگاه تویی، درمانده منم دلیل هر راه تویی، گر مورچه ای دم زندن در ته چاه آگه ز دم مورچه و چاه تویی. همه چیز رو می دانه. انسان با توجه به این آیه متذکر این نکته میشه که طرف حساب ما یک موجودی است که نهانترین احساسات و نیت‌های درونی ما رو می‌دونه و به علم حضوری خطا ناپذیر اونها رو مشاهده می‌کنه. لذا حضرت امیر در نهج البلاغه این حکمت 324 نقل شد از حضرت که فرمود اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. از معصیت خدا در خلوتها اجتناب کنید، چرا که حاکم و قاضی روز قیامت و شاهدش یکیه. خدای حاکم همان کسی است که خودش صحنه گناه ما رو نعوذ بالله مشاهده کرده، لذا از او پرهیز کنید. این یکی از آیات. آیه دیگری که به نحوی استدلال بر علم الهی هم هست با توجه به مفهوم خالقیت این آیه شریف است: الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا اون کسی که موجودات رو آفریده از حال اونها آگاه نیست؟ نه، او از اسرار دقیق با خبر و آگاهه. این آیه اینطور میخواد بیان بکنه که نظام موجودات جهان نشون میده که یک برنامه و نقشه و هدف معینی در آفرینش اونها لحاظ شده. آفریننده این موجودات از اسرار همه اونها پیش از آفرینششون آگاه بود. هستی بخشه. اگر به این نکته توجه کنیم که آفرینش و هستی بخشی الهی یک مسئله دائمی و مستمر هست، رابطه آفریدگار با ما مخلوقات هم در آغاز خلقت ماست و هم در ادامه و بقای هستی ما. بنابراین علم و آگاهی خدای هستی بخش به تمام موجودات و مخلوقات یک علم همیشگی، دائمی و فراتر از هر زمان و مکانیه. قابل توجه هست که در این آیه شریفه الا یعلم من خلق به اصطلاح آیه با یک استفهام انکاری شروع شده، یعنی جواب از اول معلومه و خدای متعال داره پاسخ بله رو از شنونده خودش، از مخاطب خودش مطالبه میکنه. الا یعلم من خلق، یعنی مطلب به قدری روشن هست که هر کسی به عقل و فطرت و وجدان خودش مراجعه بکنه این رو درک میکنه که علت هستی بخش حتما و حتما از مخلوق خودش باخبره. خدایا به ما این توفیق رو بده که با اعتقاد راسخ به علم و نظارت تو بر ایمان و تقوای خودمون بیفزاییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بله، تلاوت آیه 29 سوره مبارکه آل عمران رو هدیتون کردیم با صدای استاد محمد احمد شبیب و این بخش کارشناسی هم که حالا تقدیمتون شد و فکر میکنم دیگه الان 100% متوجه شدید که گزینه صحیح کدام گزینه است، با توجه به اینکه صحبت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حقگو رو هم با هم شنیدیم. به استحصار شما سحربیداران گرامی میرسونیم که هنگام اذان صبح امروز با فوق تهران در ساعت 4:55 خواهد بود. الانم ساعت 3:50 بامداد دلارام رادیو قرآن رو میشنوید. رمضان است رفیقان، همه بیدار شویم، همه بیدار در این فرصت سرشار شویم. زیر سنگینی اعمال پریشان مردیم، رمضان است بیایید سبکبار شویم. می توانیم در این ماه به قرآن برسیم، می توانیم در این ماه علیوار شویم. ماه مهمانی حق است، بیایید همه تا نمک خورده این سفره افطار شویم. ماه مهمانی حق است، بیایید همه تا نمک خورده این سفره افطار شویم. چشم ها را بتکانیم در این ماه زلال، با دعایینه همه راهی دیدار شویم. نفسی حق بکنید ای همه ناهمواران، تا در این ماه مبارک همه هموار شویم. زین کنیم اسب رفیقان، سفری در پیش است. زین کنیم اسب رفیقان، سفری در پیش است. جای اتراق نه اینجاست، خبردار شویم. سر سی جز به سی روز فرو می آید، هان رفیقان همه آینه اسرار شویم. 11 ماه گذشت و خبر از عشق نشد، 11 ماه گذشت و خبر از عشق نشد. با خداوند در این ماه مگر یار شویم. رمضان است رفیقان، همه بیدار شویم، همه بیدار در این فرصت سرشار شویم.
خدا 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 مرا خود جدا، ببین دوباره آمدم به گریه های بی صدا، مرا ببین بیرمت رسیدم، مرا ببین جز خودم بریدم. ببین چه زار و خستم، چه توبه ها شکستم، اگر چه دست خالیم، امید بر تو بر ازدم به خوبیت بد مرا بیا بدل کن شکستم بریدم مرا بغل کن لا لا سین لا
دلارام رادیو قرآن رو میشنوید. هر جا که هستید دلاتون آروم باشه انشاءالله. یه بار دیگه سوال مسابقه برنامه این جلسه رو محسر مبارکتون مطرح میکنم. سروران بزرگوارم، در رابطه با علم خداوند کدام یک از این سه گزینه صحیح نیست؟ یک، علم خداوند هم پایان و نتیجه امور و هم فرایند انجام حوادث را در بر میگیرد. دو، علم خداوند شبیه علم کارشناس فوتبال است که نتیجه مسابقه را پیش بینی می کند. و گزینه سه، خداوند همانطور که پایان فرایند را می بیند بر تمام اتفاقهای در طول فرایند هم شاهد و آگاه است. لطفاً گزینه مد نظر رو که گزینه نادرست هست پیامک بدید به 3100 به همراه نام نام خانوادگی خودتون و اسم شهر و دیارتون. دقایق پایانی برنامه این جلسه بعد از اذان صبح وفاق تهران میشه. قرعه کشی میکنیم، یه برنده معرفی میکنیم و به برنده بزرگوارمونم بعد از ماه مبارک جایزه نقدی تقدیم خواهیم کرد. اما در برنامه این جلسه رفقا درباره عفو و گذشت داریم با شما صحبت میکنیم. یه جای خدمتون عرض کردم که خداوند به پیامبرش میفرماید فصفح صفح الجمیل. صفح جمیل به معنای عفو بزرگوان است، نه عفوی که با بی‌اعتنایی و قهر کردن باشه. حالا معنی فرمایش خودم این بود: پس به نحو شایسته ای از آنها صرف نظر کن. بله، عفوی که به معنای قهر کردن نباشه، جنبه داشته باش رفیق، میگذری درست و درمون بگذر، نه با منت، نه با اکراه. چرا؟ چون ببخشید دور از جونتون کینه توزی و لجاجت و کارای بچگانه، ببخشید، ویژه روح‌های حقیر و همت‌های پایین هست. اما اونا که نظر بلند و روح بزرگ دارن مثل همه شما شنوندگان گرامی، پوزش ها رو میپذیرند، از خطاهای دیگران چشم پوشی میکنن و از حق شخصی خودشون میگذرن. چرا؟ چون بالاخره حدیث داریم از اهل بیت سلام الله علیه مجمعین: در عفو لذتی هست که در انتقام نیست. من نمیدونم، بعضی وقتا سختمونو بگذاریم و اصلا آخرشو الان بگم 100% حق با ماست. یه ضربه ای طرف به ما وارد کرده که حالا از نظر روحی، از نظر جسمی، از نظر مالی، از نظر آبرو، از هر نظر کمر ما رو شکسته، به ما ضربه بزرگی تو زندگیمون وارد کرد. دیگه از این بدتر، از این بالاتر؟ ولی رفقا استاد من هستید، طرف عزیزش کشته شده و اون قاتل با خانوادهش چند وقت میان دم در خونشون التماس 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 و یه جایی میبخشه. قبول دارید؟ دیگه از این بالاتر؟ طرف آبروش رفته، سر هیچی، سر یه قضاوت ناجوان مردانه، سر یه قضاوت احساسی، سر یه قضاوت